بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. ایام سوگواری ام الائمه حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها، اولا تسلیت عرض میکنیم خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه شما عزیزانی که در مجلس حضور دارید. ان شاء الله دعای حضرت زهرا سلام الله علیها، دعای امام زمان علیه السلام شامل حال هممون باشه. هدیه پیشگاه با عظمتشون صلوات دیگری عنایت بفرمایید. همونجور که اجمالا خودتون میدونید مجلس حضرت زهرا با مجلس دیگه واقعا فرق میکنه. تو مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها خود اهل بیت علیهم السلام ملزم میکنن خودشون رو که عنایت خاص داشته باشن، حتی حضور داشته باشن. بعضی از کسانی که به هر حال اهل این حرفا بودن، امیرالمومنین علیه السلام رو تو مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها دیدن که امام حسن و امام حسین علیهم السلام هم پشت ایشون مؤدب تو مجلس، و امیرالمومنین به تک تک کسانی که تو مجلس حضرت زهرا بودن به دونه دونه شون نگاه میکرد و به بعضی نگاهش وقتی میافتاد خیره میموند، به بعضی از اونها خیره میموند. خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی رو، شون دیده بود تو مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها خود امیرالمومنین علیه السلام و تمام ائمه، البته ولی وجود مقدس امیرالمومنین صاحب عزا هست. از این جهت حقیقتاً استفاده بکنیم از این مدت کوتاهی که این مجالس میاد و میگذره، از این مجالس ویژه اهل بیت که مربوط به مادرشون هستش استفاده بکنیم. باز انشالله از خودشون میخوایم که عنایت بکنن به هممون. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات دیگری عنایت بفرمایید. یکی از موضوعاتی که در فرهنگ دینی ما خیلی روش تأکید شده و خیلی توصیه شده که تو دعاهاتون، تو خواسته هاتون از خداوند متعال این خواسته رو بخواید، موضوع عاقبت به خیری هست. در روایات ما، در دعاهای ما خیلی به ما گفتن که از خداوند متعال بخواید که خدای عاقبت ما رو خیر قرار بده. بالاترین دعایی که انسان برای شخص خودش میتونه بکنه این دعاست. بله، یه دعاهای کلان اجتماعی هست مربوط به کل جامعه است، خب اون دعاهای دیگری هست، ولی دعایی که مربوط به شخص خودشه اینی که بتونه بعد از عمری دین خودش رو حفظ بکنه و از این عالم بره. دیگه بالاتر از این که دعایی نیست، زندگی ابدیش منوط به اینه که از اینجا مؤمن و مسلمان بره بیرون. طبیعتا این میشه بالاترین دعا که اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. پیغمبر اکرم فرمود مؤمن دائم به این فکر هست، المؤمن لا یزال المؤمن خائفا من سوء العاقبه، دائم میترسه از این که عاقبتش چی میشه، دائم به فکر این مطلب هست. در دعاها گفتن تو قنوتتون، مرحوم سید یزدی که فقیه بسیار بزرگواری بوده، صاحب کتاب عروه الوثقی، ایشون در کتاب عروه فرموده که بهترین دعا یا از بهترین دعاها تو قنوت همین هست که اللهم اینی اسألوک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخره. خدای هم ازت میخوام که منو عفو بکنی، گناهانو گذشتم، هم عافیت و سلامتی از بیماری ها، هم معاف بودن از بلاها و خطراتی که انسان رو، دین انسان رو از آدم میگیره. اللهم اینی اسألوک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخره. بهترین دعا تو قنوت هستش. حتی معصومین هم نسبت به عاقبت خودشون ترس داشتن. خیلی چیز عجیبیه. آخرین هفته ماه شعبان بود و در آستانه ماه رمضان شنیدید همتون پیغمبر اکرم یه سخنرانی کرد و تو اون سخنرانی فرمود که ماه مبارک داره میاد. سخنرانی پیغمبر آخراش که بود امیرالمومنین بلند شد یه سوال کرد، گفت بهترین عمل تو ماه رمضان چیه؟ پیغمبر فرمود بهترین عمل اینه که آدم گناه نکنه. بعد پیغمبر گریه افتاد، مقصودم اینجاست، پیغمبر اکرم گریه افتاد. از امیر سوال کرد که آقا بر چی گریه میکنید؟ پیغمبر فرمود چشمم به تو افتاد که تو ماه رمضان هستش که محاسنت به خون سرت رنگین میشه و ضربه بهت وارد میکنن. امیرالمومنین علیه السلام نپرسید که آقا تو همین ماه رمضان یا مثلا توی ماه رمضان دیگه کجا کی، اصلا اینا رو نپرسید، فقط سوال کرد افی سلامت من دینی، دینم سالم اون موقع که ضربت بر من وارد میشه؟ که وقتی پیغمبر فرمود بله، امیرالمومنین فرمود دیگه جای شکر، دیگه جای شکر که آخر کار دینم سالم هستش. ببینید حتی معصومین هم میترسیدن. نگید که خب اونا که معصوم بودن اونا برای چی؟ جواب این هستش که درسته که معصوم بودن، اما عصمت معناش این نیست که ساختار وجودیشون از انسان بودن خارج بشه، بالاخره انسانن. تا انسان انسانه امکان ذاتی گناه داره، امکان ذاتی گناه براش وجود داره. بله ملائکه ساختار وجودیشون جوری هستش که گناه نمیتونن بکنن، اصلا نمیتونن گناه بکنن چون شهوت ندارن، غریزه ندارن، عقل محضن. اما انسان به هر حال انسان هست و ساختار وجودیش این هست که امکان ذاتی گناه برش هست. همین امکانش کافی بود برای اینکه بترسه. تو قرآن شما ببینید سوره اعراف آیه 175 خدا به پیغمبر میگه پیغمبر برو به مردم قضیه اون کسی رو بگو که ما بهش آیاتمون رو داده بودیم. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتَنَا، ما آیاتمون رو بهش داده بودیم، اون عالم بنی اسرائیل. البته خدا اسم نبرده که کی بود، تو روایات ما اسمش برده شده. بعد خدا میفرماید با اینکه ما آیاتمون رو بهش داده بودیم، مستجاب الدعوه بود، به مقاماتی رسیده بود که مردم بهش التماس دعا میگفتن، بعد خدا میفرماید فمثله کمثل الکلب، اما مثل سگ شد، سقوط کرد. صبح مردم بهش التماس دعا میگفتن، بعد از ظهر جاش قعر جهنم بود. آدم میتونه اینقدر سریع سقوط بکنه؟ صبح مؤمن، عصر کافر و جاش قعر جهنم. کما که برعکسش هم بوده، آدمایی بودن که صبحشون آدمای بدی بودن، جهنمی بودن، اما بعد از ظهرشون تو اوج بهشت بودن. مثل هر توی نصف روز یا کمتر از نصف روز. به هر حال عاقبت‌ها این شکلی هست، به خصوص آخرالزمان. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله های مرعشی نجفی رو، من از بعضی از شاگردان ایشون پیرمردای طقم میگفتن آقای مرعشی نجفی تو درس خیلی از اوقات میگفت آقایون من صبح که از خونه میام بیرون خدا رو به 14 معصوم قسم میدم که زور دیندار برگردم. سرعت سقوط تو آخرالزمان زیاد میشه چون عوامل لغزش زیاد هستش. صبح که از خونه میام بیرون خدا رو به 14 معصوم قسم میدم که زور دیندار برگردم. یکی از آقایونی که من اسم ببرم همتون میشناسیدش، ایشون میگفت من مشهد بودم حرم امام رضا علیه السلام، میگه اتفاقی سه تا از اولیاء خدا که الان دیگه همشون از دنیا رفتن، بود 25 سال پیش، سه تا از اولیاء خدا که در مشهد زندگی میکردن هر کدومشون یک گوشه حرم نشسته بودن، یه مفاتیح جلوشون بود، مشغول دعا بودن. یکی مرحوم آیت الله آقای مروارید که واقعا از اولیاء الهی بود، مرحوم آیت الله مروارید، دوم مرحوم میرجواد آقای تهرانی و سوم میرزعلی آقای فلسفی، فقیه بسیار با عظمتی بود، برادر اونای فلسفی که در تهران خطیب بودن و سخنان و واعظ بودن. این سه تا هر کدوم یک گوشه نشسته بودن. این آقا میگفت من پیش تک تکشون رفتم، بهشون گفتم آقا اگه تو حرم امام رضا یه دعای مستجاب فقط داشته باشیم، یکی سهمیه داشته باشیم، چه دعایی بکنیم؟ هر ستاشون بل اتفاق بدون اینکه از قبل با هم دیگه هماهنگ کرده باشن گفتن آقا بد بخیری اینو بخواید. بعد ایشون میگه من اومدم قوم خدمت آیت الله گلپایگانی، این مرجع بزرگوار، از ایشون هم همین سوال کردم. ایشون یه مقدار فکر کرد گفت بهتر از عاقبت به خیری برای خودت چیزی، برای خود شخص آدم چیزی سراغ ندارم. عاقبت به خیر بودن، اینکه آدم بتونه دین خودش رو حفظ بکنه، این چیز خیلی مهمی هستش. در کتاب‌های فقهی ما یه مطلبی گفته شده که قابل توجهه. من تقاضا میکنم ازتون این مطلب رو توجه بکنید. گفتن اگر یه عملی رو، مثلا مثل نماز، مثل روزه، یه عمل دینی آدم میخواد انجام بده، این عمل برای اینکه درست باشه، برای اینکه خدا قبول بکنه و بره بالا، سه تا شرط میتونه داشته باشه. یکی شرط متقدم، یکی شرط مقارن، یکی شرط متأخر. مثلا فرض کنید نماز. نماز اگر بخواد صحیح باشه و خدا قبول بکنه، یه شرط متقدم داره که قبل از نماز، متقدم بر نماز، اون شرط رو باید انجام بدی. مثل وضو، نماز مشروط است به وضو که شرط متقدمه. بعضی از شروط شرایط مقارنن، یعنی مقارنه با اون عمل باید این کار رو بکنی، مثل رو به قبله بودن. شما نمازت اگه بخواد درست باشه، باید همون همزمان با نماز رو به قبله باشی. قبلش لازم نیست، بعدش هم لازم نیست، اون مقارن همزمان باید این شرط رو به جا بیاری. بعضی از شروط شرط متأخرن، یعنی یه عمل برای اینکه خدا بپذیره بعدن باید یه کاری بکنی، این عمل مشروط به یه شرط متأخری است. مثلا خانم ها تو بعضی از به هر حال اوقات زمان استحاضه در ماه مبارک رمضان، اگر روزه‌شون بخواد درست باشه، روزه رو گرفته، روزه روز رو گرفته، مشروط صحت این روزه، قبولی این روزه به این که شب یه غسل بکنه. ببینید این روزه تموم شد وقتش، بعدن بعد از افطار یه غسل باید بکنه تا این روزه امروزش درست باشه. این شرط میشه شرط متأخر. حالا یه مثال ساده تر، اصلا چرا این مثال رو بزنیم؟ تو روایات ما هست اگر شما نمازی که میخونید پشت سرش تسبیحات از زهرا سلام الله علیها رو بگید، نمازتون هزار برابر میشه. یعنی هزار برابر شدن ثواب نماز مشروط است به یه شرطی که بعد از نماز به جا بیاری، شرط متأخر، که تسبیحات از زهرا رو انجام بدید. که واقعا این تسبیحات از زهرا کیمیاست، یه گنجه که امام صادق علیه السلام فرمود ما به بچه‌هامون همونجور که نماز رو یاد میدیم و توصیه به نماز میکنیم، توصیه به تسبیحات مادرمون حضرت زهرا هم میکنیم. اتفاقا تو بعضی از روایات هست از امام صادق علیه السلام روایت، اگر کسی مداومت داشته باشه بر تسبیحات حضرت زهرا بعد از نمازهاش، مداومت داشته باشه، عاقبت به خیر میشه. لم یلزمه عبد فشقی، بنده ای نیست که مداومت بر تسبیحات حضرت زهرا داشته باشه شقی، شقاوتمند میشه، سعادتمند میشه. البته من همینجا عرض بکنم خدمتتون، این تسبیحات رو وقتی میگیم، علاوه بر این که ملزم باشیم به این که این تسبیحات از زهرا رو بگیم، ملزم باشیم که احترام بگذاریم. بعضیا دیدید وقتی میگن الاکبر 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 سبحان سبحان سبحان، چرا این شکلی؟ آرومتر، الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، شمرده شمرده. بعضی از خوبان امام زمان علیه السلام رو دیدن این تسبیحات مادرشون حضرت زهرا رو وقتی میگفته آروم آروم الله اکبر الله اکبر الله اکبر. حالا مقصودم این هستش که نماز رو گفتن ثوابش هزار برابر مشروط به اون شرط متأخر که تسبیحات رو انجام بدید. یعنی ملائکه وقتی شما نماز میخونید قلم به دست وای میستن ببینم اون شما اون شرط متأخر رو به جا میاری یا نه. اگه اون شرط رو به جا آوردی، اون تسبیحات رو، وقت این نماز میشه هزار برابر. ولی اگه اون تسبیحات رو آدم به جا نیاورد، همون ثواب معمولی رو داره، ثواب نماز رو داره. خب حالا عنایت بفرمایید من برای چی اصلا اینو گفتم که فقهای ما میگن یه عمل یا شرط متقدم داره یا شرط مقارن داره یا شرط متأخر. این رو من برای این گفتم که اگر کسی 70 سال عمر کرد، 80 سال، 90 سال، اصلا 2000 سال عمر حضرت نوح، و تو تمام این مدت عبادت انجام داد، تمام عبادات عمرش اگه بخواد قبول بشه و خدا اینها رو بپذیره، مشروط به یه شرطی است که اون آخر کار، شرط متأخر، و اون این که مسلمان از دنیا بره، دینش رو داشته باشه، عاقبت به خیر باشه. 70 سال رو وقتی میپذیرن که اون آخر آدم مسلمان باشه، ولی اگه اون آخر کار ایمانش رو آدم از دست بده، 70 سال که 700 سال هم عبادت کرده باشه، همش پوچ میشه. تمام اعمال مشروط به اون شرط متأخره. لذاست که در روایت هست من کان آخر و کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. اون کسی که آخرین حرفش لا اله الا الله باشه، اون آخر کار لا اله الا الله باشه، اون وارد بهشت میشه. رضوان خدا و رحمت خدا بر مرحوم آیت الله آقای احمد آقای خانساری، اونایی که سنشون یه مقدار بیشتر هست، آقای خانساری رو یادشونه. تو تهران ایشون سال 63 بعد از انقلاب مرحوم شد، 4-5 سال بعد از انقلاب مرحوم شد. فوق‌العاده بود آیت الله خانساری، هم از جهت علمی همه مراجع نسبت بهش خضوع داشتن، هم از جهت تقوایی. من از نوهشون شنیدم، نوه ایشون گفت اون اوائل انقلاب از حضرت امام یه کسی رفت سوال کرد که آقا استحمد آقای خانساری عادله، میتونیم پشت سرش نماز بخونیم؟ به قدری امام ناراحت شده بود که تو از عدالت آقای استحمد آقای خانساری از من میپرسی؟ از اسمتش بپرس، یه مراتبی از اسمت رو، حالا نه اون اسمت 14 معصوم ها، یه مراتبی از اسمت رو داره. او فوق‌العاده بود ایشون. آقای استحمد آقای خانساری 96 سال عمر کرد. خودش بگو من از 6 سالگی نماز رو میخوندم، از 6 سالگی نماز میخوندم، اما با این وجود دو مرتبه تمام نماز و روزه های عمر خودش رو قضا کرد. یعنی علاوه بر این مدتی رو که خوند، دوباره دیگه تمام نماز و روزه های عمر خودش رو قضا کرد. مثلا اگر 80 سال حالا به فرض دوران تکلیف و بلوغش بوده که نماز و روزه باید به جا می آورده، ایشون 3 بار، یعنی در واقع 240 سال نماز و روزه انجام داده بود. یکی از آقایون قوم الان هست، بگو من رفتم خونه شون برای دیدن، دیدم تو اتاق مثل محراب مانند، مثل یه نیم دایره کتاب ها رو همجور باز کرده چیده، پای این کتاب میشینه مطالعه میکنه، پای کتاب بعدی، مثل یه محراب، مثل یه نیم دایره. گفتم آقا چرا اینجوری؟ شون آقای استحمد آقای خانساری گفت من مطالعه میکنم، هر موقع که خسته شدم این وسط وای میسم نماز میخونم. نماز لذت بخشترین چیز برای منه که با خدا حرف بزنم، خستگیم در میره. ایشون یه 3-4 روز قبل از رحلتشون سال 63، 3-4 روز قبل از رحلتشون حضرت عزرائیل علیه السلام رو دیده بود که به پسرشون و عروسشون گفته بود که من حضرت عزرائیل علیه السلام رو دیدم. پسرشون گفت تو خواب یا تو بیداری؟ گفت نه تو بیداری، تو بیداری دیدم. پسرشون خندهش گرفت، گفت اگه پس دیدی پس چرا زنده ای؟ چرا زنده؟ خب هی حضرت عزرائیل کسی تو بیداری ببینه، خب برای چی اومد؟ قبض روح باید میشه دیدی. آیا خانساری فهمدن؟ نه، برای قبض روح نیومده بود، اومده بود برای عیادت من و سلام حضرت حق رو به من رسون. بعد 7 قدم طرف من اومد که خود ایشون میگفت که 7 روز دیگه از دنیا میرم. بعد آقای خانساری میگفت من تعجبم از این که چرا مردم از حضرت عزرائیل میترسن، به قدری زیبا بود، به قدری زیبا بود، من تعجب بکنم چرا ازشون میترسن. حقیقتا هم همینجوره، حضرت عزرائیل ملک معمولی نیست، ملک مقرب خداست. حتی بعضی گفتن مقامش از حضرت جبرائیل هم بالاتره، چون او جبرائیل رو قبض روح میکنه، نشون میده قدرتش بیشتر از او، اشراف داره بر او، مقامش از او هم بالاتر هست. اگه کسی او رو مثلا فرض کنید دیده میگه زشته، خود آدم زشت بوده که تو آینه او خودش رو دیده، ولی حضرت عزرائیل و ملائکه زشت نیستن، ما هیچ آلودگی و گناه تو زندگیشون نیست. شب جمعه ای بود به پسرش گفت آی خانساری، گفت من فردا از دنیا میرم. پسرشون گفت آقا شما که چیزید نیست. آقای خانساری گفت مگه برای خدمت حضرت حق رسیدن آدم باید چیزیش باشه؟ مگه برای خدمت خدا رسیدن آدم باید چیزیش باشه؟ فردا روز جمعه بود، سوره مؤمنون رو خوند مثل هر جمعه دیگری، که در روایات هست اگر کسی مداومت داشته باشه جمعه ها بر سوره مؤمنون، یکی از عوامل عاقبت به خیری همین هست، جمعه ها سوره مؤمنون رو بخون. ایشون خوند، بعد شروع کرد ختم 12000 لا اله الا الله رو گفتن. شروع کرد این ختم رو به نیت 12 معصوم گفتن. پسرشون گفت که وقتی 12000مین لا اله الا الله رو گفت از دنیا رفت. من کان آخر و کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. آدم چقدر باید قشنگ زندگی کرده باشه که انقدر قشنگ بمیره؟ مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست، مرگ هر کسی همرنگ زندگیشه. هر جور زندگی بکنه آدم همجور میمیره. اگه قشنگ زندگی بکنه قشنگ میمیره، اگر نه موقع مرگش هم نه. مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست، پیش دشمن دشمن و با دوست دوست. این چیزی که از آیه خانساری الان من عرض کردم، این تو قرآن ها چیز عجیب غریبی نیست. خدا تو قرآن میفرماید الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونایی که گفتن خدا پاشن وایسادن، اونایی که دین رو قبول کردن شل کن صف کن در نیاوردن، با جو عوض نشدن، پاش وایسادن. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بعد استقامت کردن، تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه بر اینها نازل میشه، الله تخافوا ولا تحزنوا، نترسید، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره، ما رفیقتونیم هم تو دنیا هم آخرت، ما تنهاتون نمیگذاریم، ما باهاتون هستیم. خب این آیه خونساری دید، همین آیه قرآن رو به چشم دید. چه کار بکنیم که عاقبتمون به خیر بشه؟ چه بکنیم عاقبت به خیر بشه؟ بله ببینید، درسته که تو دعاها یه چیز، تو روایات مثلا فرض کنید گفتن، همینی که یکی دو تاشو تو بین صحبت گفتم، تسبیحات از زهرا رو مثلا خوندن بعد از نماز، سوره مؤمنون رو جمعه ها خوندن، دعای عدیله رو اگر کسی تو مفاتیح هست تو عمرش یه بار بخونه، دعای عدیله یه مرتبه تو عمرت آدم بخونه اون رو، که بزرگان همین کارو میکردن، دعای خیلی طولانی هم نیست. آخر دعای عدیله تو خود دعا اومده که به خدا عرض میکنیم که خدایا خودت فرمودی که اگر کسی به کسی امانت سپرد چیزی رو، امانت رو برگردونید. خودت بهترین امانتدار هستی، من دینم رو بهت امانت میسپارم، اعتقاداتم رو، موقع مرگ به من برگردون. فرده علی وقت حضور موتی. خب بله گفتن دعای عدیله، تسبیحات از زهرا، جمعه ها، سوره مؤمنون، تو تعقیبات نماز رضیت بالله ربن و بالاسلام دینن. اما ببینید برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، همه اینا درسته، نعوذ بالله دروغ به ما نگفتن، روایات سر جاشه، اما اون چیزی که مهمترین عامل عاقبت به خیریه نوع زندگی آدمه. همینی که الان عرض کردم که آدم چجوری زندگی بکنه. اگه قشنگ زندگی بکنه قشنگ میمیره، اگه بد زندگی بکنه بد میمیره. چجوری زندگی بکنی؟ قشنگ زندگی بکنی. یکی از چیزهایی که 100% باعث عاقبت به خیری میشه، یکی از چیزهایی که خروار خروار برکت رو تو زندگی جاری میکنه، چه برکات مادی چه برکات معنوی رو، یکی از چیزهایی که جذبه های خدا رو شامل حالت میکنه، که خداوند متعال آدم رو میکنه و تو مقامات الهی بالا میبره، این هستش که آدم نسبت به پدر و مادر خودش احسان داشته باشه، تو زندگیش جسارت به اونا نداشته باشه. متاسفانه تو فرهنگی داریم زندگی میکنیم، توی فرهنگ جهانی ها که گرد و خاکش رو سر ما هم بالاخره پاشیده میشه، توی یک فرهنگی داریم زندگی میکنیم که خیلی احترام به بزرگتر، احترام به پدر و مادر، این احترام ها خیلی رعایت نمیشه، این احترام ها خیلی رعایت نمیشه. این مسئله که آدم نسبت به پدر و مادر خودش، چه زنده باشن چه سالها از دنیا رفته باشن، چه مسلمان باشن چه کافر، هیچ فرقی نمیکنه. امام باقر فرمود 3 چیز هست که بین المللیه، شرطش مسلمان بودن و شیعه بودن و اینجور چیزا نیست. 1 امانت دار بودن، اگه کسی به یه چیز امانت سپرد باید بهش برگردونی، حالا اون طرف مسلمان باشه یا کافر، امانت رو باید برگردون. امام سجاد فرمود اگر اون خنجری که، شمشیری که شمر باهاش سر پدر بزرگوارم سید الشهدا رو برید، اگه امانت پیش من بسپاره من بهش برمیگردونم. یکی رد امانت، دوم وفای به عهد. اگه قول دادی به کسی و عهدی با کسی بستی پاش وایسا، چه مسلمان باشه چه کافر. و سوم احسان به والدین، نسبت به والدین آدم خوبی بکنه، چه مسلمان باشن چه کافر، هیچ فرقی نمیکنه. عرض کردم چه زنده باشن چه از دنیا رفته باشن. اتفاقا وقتی از دنیا رفته باشن نیازشون بیشتره به بچه‌شون، اونجا بیشتر نیازمندن، اونجا بیشتر نیاز، یادشون اینجور نباشه که فراموش بشه. خدا رحمت کنه آیت الله بهاءالدینی رو، این فقیه عارف با عظمت، ایشون میفرمود من هر کسی رو دیدم تو زندگی به جایی رسیده بود، دعای پدر و مادر پشت سرش بود. هر کسی رو دیدم تو زندگی زمین خورده، دعای پدر و مادر پشت سرشون نبود. تو نجف حدود 60 سال پیش یکی از مراجع نجف، استاد آیت الله علامه طباطبایی و استاد آقای بهجت و خیلی بزرگان دیگه، استاد علم اصول فقهشون، آیت الله شمعان حسین قروی اصفهانی بود، معروف به کمپانی که یه دیوان شعری هم داره، دیوان کمپانی، مرجع تقلید با عظمتی بود، فیلسوف، فقیه، عارف تو نجف. یه روزی آقای خدمت ایشون رسید، گفت حاج آقا من انگار روزی ندارم، روزیم بسته شده، دست به هر معامله ای میزنم ضرر توش میکنم، کنار آب میرم، حالا به قول خودمون این ضرب المثلی هست که آدم بعضی کنار دریا میرم باید با خود چون یافتا به آب ببرن خشک میشه، دست به هر چیزی میزنم بی برکتم. رفتم پیش یکی از بزرگان نجف که شما هم میشناسیدش، گفتم یه ختمی به من بده. یه ختمی به من داده، انجام دادم اما هیچ فایده نکرده. اومدم پیش شما ببینم گیر کارم کجاست. آیت الله اصفهانی گفت آقا جون شما حق الناس به گردنت نیست. گفت حاج آقا حاضرم دست رو قرآن بگذارم، قسم بخورم که حق الناس به گردنم نیست، من به کسی ظلم نکردم. آقای اصفهانی فرمودن شما خمستو میدی، وجوهات میدی، سهم امام رو میدی؟ گفت حاج آقا معلومه که میدم، اون واجبه. آقای اصفهانی فرمودن نسبت به پدر و مادرت مشکل نداری؟ گفت حاج آقا نه، من فقط بهشون خوبی کردم، هیچ من مشکلی باهاشون ندارم. آیت الله اصفهانی گفت باز دقت بکن نسبت به پدر و مادرت کم نگذشتی جایی. من تو پرانتز یه چیزی رو عرض بکنم، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اگر یه گرهی تو زندگیتون افتاد، چه زندگی مادیتون بی برکتی، مشکلی، گیری، چه تو زندگی معنوی، آدم حال نداره، عشق نداره، حال دعا نداره، حال زیارت رفتن نداره، حال سحر بلند شدن نداره، حضور قلب تو نماز نداره، اینا مسائل معنویه دیگه، حالا یه بار، دو بار، ده بار، 20 بار آدم حال نداره، این عادیه. اما همیشه بی حال، همیشه بی سوز، همیشه بی عشق، اون که اکثر اوقاتش بی حال هست، این مریضیه، این گیر تو کارش هستش. چه گیر معنوی، چه گیر مادی اگه تو کار آدم هست. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اولین جایی که بازنگری کنیم خودمون رو نسبت به پدر و مادرمونه، اونجا کم نگذاشته باشیم، اونجا رو بازنگری بکن. آیا اصفهانی گفت باز دقت بکن نسبت به پدر و مادرت کم نگذاشتی. ایشون گفت حاج آقا من فقط یک جا، یک مورد بود که مادرم با خانومم با همدیگه یه دعوا مرافعی داشتن میکردن، یه مشاجرهی داشتن میکردن، از همین دعواهای مادر شوهری و عروس، وسط دعوا من فهمیدم که مادرم مقصر، مادرم بی خودی هی گیر میده، هی قر میزنه، هی بهانه گیری میکنه، مادرم مقصر. وسط دعوا من گفتم که مادر چرا انقدر قر میزنی، چرا انقدر بهانه میگیری؟ این پیرزن دیگه هیچی نگفت، هیچی نگفت. من حس کردم دلش گرفته. بعدن رفتم یه هدیه خریدم بهش دادم، از دلش بهش گفتم مادر منو ببخش. اونم یه سری تکون داد. حاج آقا فقط همین، والله هیچ من دیگه جسارتی به مادر و پدرم نکردم. آیت الله اصفهانی فرمودن گیر کارت همینجاست، مادرت دلگیر هنوز ازت، برو دستشو ببوس یا پاشو ببوس، به زبانت بیار که مادر من غلط کردم، به زبونت ها، نه تو دلت ها، به زبانت جاری کن. ایشون خودش بعدن گفته بود، میگه من رفتم افتادم به پای مادرم، پاشو بوسیدم، گفتم مادر جان غلط کردم، منو ببخش. مادرم گریه افتاد، گریه افتاد، گفت الان درست شد. نه اون موقعی که تو دعوا من رو جلو عروسم خورد کردی، وقت بعدش اومدی هدیه به من دادی گفتی ببخشید، اون خیلی من دلم راضی نبود ازت. من منتظر یه همچین عذرخواهی بودم، من منتظر یه همچین عذرخواهی بودم. بعدا خودش با آقای اصفهانی گفت حاج آقا درست شد، گره ها باز شد، گیرا رفت شد. خیلی از اوقات که ما دعا میکنیم خدا مستجاب نمیکنه، با اینکه چیزی رو که از خدا میخوایم کاملا مصلحت داره ها، خیر محض، از خدا اون چیزی رو که میخوایم، هیچ چیز بدی نیست، چیز خوبی رو از خدا میخوایم، ولی باز مستجاب نمیشه. به خاطر این هستش که یه گیری هست که نمیگذاره این دعا بره بالا. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اون گیر خیلی از اوقات دلگیر بودن پدر یا مادره که ولو دعای خیری هم هست بالا نمیره. اونجا رو درستش کن. تو مفاتیح همتون این دعای مشلول رو دیدید دیگه. این دعای مشلول رو امیرالمومنین یاد داد به یه جوان. یه جوانی که پدرش خیلی ازش دلخور بود و نفرینش کرد. این جوان فلج شد. اون پدر هم از دنیا رفت. دیگه نمیتونست حلالیت بگیره، دیگه نمیتونست کاری بکنه. اومد پیش امیرالمومنین، واه چی کار بکنم، چه خاکی به سرم کنم، این وضعیت افتادم. که از امیر بهش این دعا رو یاد داد، این دعای مشلول رو، که حالا که این دیگه الان چاره ای نداره، دستش کوتاه شده، بتونه یه کاری بکنه. نسبت به پدر و مادرهامون عنایت بیشتری داشته باشیم. در قرآن من ازتون تقاضا میکنم، این دیگه حرف من نیست، حرف فلان کس نیست، حرف خداست. تو قرآن یه آیه‌ای هست، آیه 83 سوره بقره. ازتون تقاضا میکنم این آیه رو دقت بکنید. بعضی از اوقات میان سوال بکنن حاج آقا تو بین اعمال بهترین عمل چیه؟ ما چی کار بکنیم؟ نماز شب مثلا، فلان دعاست، فلان ذکره، فلان ختمه. قرآن رو ببینید بهترین عمل رو چی میدونه. من این آیه رو خدمتتون میخونم با تفسیری که بزرگ شیعه شیخ طوسی در تفسیر تبیان، ایشون یه نکته راجع به این آیه گفته که اون نکته معلوم میکنه بالاترین عمل در خونه خدا چیه که آدمو بالا میبره. تو قرآن آیه 83 سوره بقره خدا میفرماید و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل. ما از بنی اسرائیل یه میثاق، یه عهد و پیمان گرفتیم که چی؟ لا تعبدون الا الله، جز خدا رو نپرسید، بنده خدا باشید و بالوالدین احسانا، و به والدینتون احسان بکنید. مرحوم شیخ طوسی در کتاب تبیان میگه این که خدا بعد از این که میگه ما از بنی اسرائیل پیمان بندگی گرفتیم که بنده باشید، پشت سرش گفته و بالوالدین احسانا، این نشون میده بالاترین عمل در بندگی احسان به پدر و مادره. چون خدا میگه ببینید، میگه ما از بنی اسرائیل پیمان بندگی گرفتیم، خب خدایا چجوری بندگی تو بکنیم؟ و بالوالدین احسانا، پشت سرش این دستور رو میده. نشون میده بالاترین عمل تو بندگی این هست. و حقیقتا هم همینجوره. تو روایاتمون هم هست که سریع و سریع‌ترین چیزی که آدمو بالا میبره همینه که آدم یه کاری بکنه، یه شیرین کاری. پدر و مادرها همیشه بر بچه‌هاشون دعا میکنن، اما دعا داریم تا دعا. یه موقع بچه یه شیرین کاری میکنه برای پدر و مادر، از صمیم قلب براش دعا میکنن، اون دعا راه رو براش باز میکنه. یک کتابی هست، تقاضا میکنم ازتون اگر این کتاب رو تا حالا نخوندید یه بار بردارید این کتاب رو بخونید. کتاب کم حجمی هم هست، کتاب کم حجمیه، بسیار تأثیر گذاره. اگر آدم حتی با خودش تصمیم گرفته باشه که این کتابی که بخونه تحت تأثیر قرار نگیره، باز تحت تأثیر قرار میگیره، چون از یک قلم پاک این کتاب نوشته شده. اسم کتاب منازل الاخره است، اسمش عربیه ولی کتاب فارسیه، منازل الاخره. نویسنده کتاب محدث قمی، صاحب مفاتیح. نویسنده کتاب محدث قمی است. تو این کتاب ایشون اونجا ذکر کرده که پیغمبر اکرم شنید که یکی از اصحابش موقع مرگشه، سریع پیغمبر رفت خونش، دید رو به قبلش کردن، حالش سنگین، کنار بستر این فردی که رو به قبله بود و حالش سنگین بود چند نفر نشسته بودن، یه خانومی هم نشسته بود گریه میکرد. پیغمبر شروع کرد به این شخص تلقین گفتن، گفت بگو لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله، تلقین میکرد اعتقادات رو. اون فرد دهانش قفل بود، باز نمیشد، نمیتونست چی بگه. پیغمبر دید خیلی وضعش خرابه، رو کرد به اون خانومی که اون کنار داشت گریه میکرد، گفت شما مادر این جوان هستید؟ اون خانوم گفت بله. پیغمبر فرمود شما قهری، مشکلی داری، دلگیری دارید از جوانت؟ گفت یا رسول الله 6 سال هست که باهاش قهرم، خیلی دل من رو شکسته و خون کرده، 6 سال باهاش حرف نمیزنم. پیغمبر فرمود الان دیگه وقتش نیست، الان راضی باش و به خداوند متعال هم بگو، به زبان جاری بکن که راضیم. اون زن گفت رضی الله عنه برضا که یا رسول الله، اگه شما راضیید منم راضیم، خدا ازش راضی باشه، من دلم نمیاد بچم دوچار عذاب بشه. یا رسول الله من گذشتم ازش. تا اینو گفت اون زن، پیغمبر دو مرتبه تلقین کرد، به این شخص، بگو لا اله الا الله، بگو. زبانش باز شد، گفت. پیغمبر فرمود چی میبینی؟ گفت آقا یه سیاه بدبو و متعفنی رو دارم میبینم که از بوی تعفن و گندش نفسم بند اومده، اصلا نمیتونم نفس بکشم، خفه دارم میشم. پیغمبر فرمود این دعا رو بخون، این دعا رو بخون. اللهم یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و اعفو عن الکثیر، انک انت الغفور الرحیم. ای خدایی که کم ما رو میپذیری، از گناهان زیاد ما میگذری، خدای کم ما رو بپذیر، از گناهان زیاد ما بگذر. بگو بگو. این جوان شروع کرد این دعا رو تکرار کردن. دو سه مرتبه که گفت، پیغمبر فرمود الان چی میبینی؟ گفت آقا اون سیاه داره میره، دارم میبینم یک جوان بسیار زیبا و معطری داره نزدیک میشه. پیغمبر فرمود تکرار کن، همون دعا رو تکرار کن. یکی دو بار دیگه تکرار کرد. حضرت فرمود الان چی میبینی؟ گفت آقا اون سیاه دیگه نیست، رفت. و اون جوان زیبا، ملک مرگ بود، فرشته مرگ رو داشت میدید، و اون جوان زیبا و معطر فقط هست. این رو گفت، همون لحظه از دنیا رفت. مرحوم محدث قمی وقتی این رو تو این کتابش نقل میکنه، میگه ببین صاحب نفستر از پیغمبر هم کسی هست؟ پیغمبر صاحب نفس اومد تلقین میکرد به این جوان، چون مادرش ازش ناراضی بود، زبانش قفل شده بود، نمیتونست لا اله الا الله بگه. وقتی او راضی شد، اینم تونست. از این جهت هستش که خیلی توجه بکنیم. من حیفم میاد یه چیزی رو تو این مجلس نورانی ذکر نکنم. انشاءالله شماها اهل باور هستید. حالا امشب اینجوری شده دیگه، هی قضیه تو قضیه افتاده، عذر میخوام ازتون. شبیه همین قضیه‌ای که الان از پیغمبر خدمتتون عرض کردم، برای یکی از بزرگان ما تو قبرستان تخت فولاد اصفهان تو سالهای نه چندان دور رخ داد. آیت الله آقا جمال گلپایگانی از مراجع تقلید با عظمتی بود که بچه‌هاش الان هستن تو تهران، الان نواده‌هاش تو این میدون یوسف آباد و جاهای دیگه تهران هستن. آقا جمال گلپایگانی صاحب رساله بود، فوق‌العاده بود، هم فقیه هم عارف، چشم داشت که میتونست عوالم دیگری رو ببینه. ایشون تو اصفهان قبل از اینکه بره نجف تو اصفهان بود. خودش تو خاطراتش میگه من تو قبرستان تخت فولاد بودم، دیدم یه تشییع جنازه‌ای شد، یه جنازه‌ای رو آوردن، یکی دوید اومد به من گفت حاج آقا شما سیدی، از بچهای از زهرا هستی، اگه میشه بیا تلقین این شخص متوفا رو شما بخون، تلقینش رو شما بگو. شون میگفتم باش. رفتم این بنده خدا رو تو قبر که وارد کردم، من رفتم تو قبر، رفتم تو قبر، شروع کردم تلقین خوندن، اسم افهم یا فلان ابن فلان. میگه برزخش رو دیدم، عالم قبرش رو دیدم. میگه دیدم، میگه نمیفهمم چی میگی. دور قبرش دیدم یه شیطانک هایی دارن میخندن و میرخصن، خوشحالن که یه کسی بیدین رفته اون طرف. دیدم خیلی وضعش خرابه، سریع از قبر اومدم بیرون، گفتم مادر این جوان کیه؟ نشون دادن، دیدم او تو بین خانوما یه خانومی هست رو سر کلش میکوبه، خیلی داره گریه میکنه، اصلا طرف او نمیشه رفت. گفتم باباش کیه؟ نشون دادن، گفتن فلانی. دیدم یه آقایی هست داره آروم آروم گریه میکنه، رفتم پیشش. گفتم شما پدر این شخص متوفا هستی؟ گفت بله. گفتم چطور بود جوانتون؟ گفت حاج آقا خیلی خوب بود، جوان خیلی خوب، اهل نماز، روزه، اهل علم بود، طلبه بود. فقط چیزی که بود یه غرور گرفته بود او رو، که یه جایی که من هم که باباش بودم توی جایی نشسته بودیم، من اظهار نظر وقتی میکردم یه چیزی میگفتم، میگفت تو که سواد نداری دیگه هیچی نگو. دو سه مرتبه منو خیت کرد تو جمع، دو سه مرتبه من رو تو بین جمع این شکلی گفت تو که سواد نداری حرف نزن. من خیلی ازش دلم گرفته بود که آدم باید اینجوری باشه، چهار تا کلمه یاد میگیره دیگه نسبت به پدر و مادرش دیگه اینجوری بی احترامی بکنه. حاج آقا ازش دلگیر بودم. آیت الله آقا جمال گلپایگانی گفت الان وقتش نیست، الان وضعیت خوبی نداره. البته بهش نگفتم چیه، گفتم وضعیت خوبی نداره، الان راضی باش ازش. گفت حاج آقا من راضیم، من راضی نیستم بچم عذاب ببینی. که گذشتم ازش، دلمو پاک کردم، گذشتم ازش. آقا جمال گلپایگانی میگه دیدم دارن رو قبر رو میپوشونن. گفتم دست نگه داری، دست نگه داری. باز دو مرتبه خودم رفتم تو قبر، رفتم تو قبر، شروع کردم تلقین، اسم افهم یا فلان ابن فلان. عالم قبرشو دیدم، عالم برزخشو دیدم. گفت که میفهمم چی داری میگی، میفهمم. دیدم اون شیطانک هایی که دارن میخندن و میرخصن دیگه نیستن، رفته بودن. تو همین هین دیدم امیرالمومنین تشریف آوردن، دیدم حسن امیر تشریف آوردن، فرمودن شما برو دیگه از این به بعدش با ما، شما برو از این به بعدش دیگه با ما. من خیالم راحت شد، از قبر اومدم بیرون، گفتم روی قبر رو بپوشید، روی قبر رو بپوشید. اگر پدر و مادرتون زنده هستن، وسیله عاقبت به خیری کنارتونه. اگر از دنیا رفتن، فراموششون نکنید. پدر و مادر، به خصوص مادر، به خصوص مادر، که پیغمبر اکرم بارها سفارش مادر رو کرد. تو اون روایت همه تون دارید، سه مرتبه فرمود به مادرت برس، به مادرت برس، به مادرت برس، یه بار فرمود به پدرت برس. البته من یه چیزی رو تو پرانتز همینجا عرض بکنم، پدر و مادرای بزرگوار، پدر و مادرای عزیز، شما مواظب باشید نسبت به بچه هاتون، کاری نکنید که اونا بهتون برگردن، کاری نکنید که اونا بی احترامی بهتون بکنن، یه کاری بکنید که اونا بتونن احترام بهتون بگذارن. باید مراقب خودتون هم باشید که بچه، چون اگر بچه خدای نکرده بالاخره صبرش تا یه حدیست بپره به شما، کلی بی برکتی تو زندگیش میاد. پس شما مواظب باشید که اونا رو نندازید تو این وادی، حواستون باشه که فشار زیاد رو بچه هام نیارید. در هر حال یه کسی اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله، من گناهی مرتکب شدم که بعید میدونم دیگه بخشیده بشم، گناهی مرتکب شدم که بخشش توش نیست. پیغمبر هیچی نگفت، خودش شروع کرد گفتن. گفت یا رسول الله، در زمان جاهلیت دو تا از دخترام رو که به دنیا اومده بودن با دست خودم رفتم زنده به گور کردم، تو خاک دفن کردم. بعد از یه مدتی خدا به من بچه سومی داد، دیدم اونم دختره. به قدری عصبانی شدم و ناراحت شدم. و میدونید دیگه تو اون زمان تو قرآن هم نقل شده که وقتی خدا بهشون دختر میداد عصبانی میشدن، بسیار اصلا چهرهشون عوض میشد، ننگ میدونستن دختر رو با خودشون، انقدر بیعقل و نادان بودن که کاری که حیوان نمیکنه که بچه خودشو بره دفع بکنه، اینا میرفتن دختر خودشون رو زنده به گور بکردن. حیوان این کار رو نمیکنه، چون میگفتن پسر هستش که هم درآمد میاره برا ما، هم تو جنگ ها او میتونه بجنگه. دختر که نمیتونه درآمدزا باشه و تو جنگ هم نمیتونه بجنگه، اسیر میشه. فقط ارزش گذاریشون همین چیزا بود، معیارشون برای ارزش همین چیزا بود. دو تا دخترم رو با دست خودم دفع کردم، خدا به من این دختر سوم رو داد. اینو برداشتم بردمش برای اینکه به سمت صحرا برم، به سمت بیابان برم، او رو هم دفع بکنم. خانومم افتاد به پای من، التماس کرد، زجه زد که اینو دیگه نبر. من دلم سوخت، این بچه سوم، این دختر رو نبردم، مخفیانه بزرگش میکردیم. جز یه چند نفری که فامیل خصوصی و خاص و نزدیک بودن، کسی خبر نداشت که دیگه ما یه دختری تو خونمون داریم بزرگ میکنیم. مخفیانه بزرگش میکردیم تا حدود دو سالگی، دو سه سالش که شد که دیگه میتونست حرف بزنه. من هر روز غصه میخوردم که تا کی این لکه ننگو تو خونمون نگه داریم. آخرش چی؟ آخرش که همه میفهمن. که یه مرتبه خانومم تو خونه نبود، من این دختر رو برداشتم بردم به سمت بیابان که او رو دفنش بکنم. برش داشتم بردمش. تو بیابان که رسیدیم شروع کردم یه چاله‌ای کندن. این طفل معصوم خیال میکرد من دارم باهاش بازی میکنم. اول کمک میداد، خاکا رو میزدیم کنار، من خاک میریختم اونم میزد کنار. یه مقدار که این چاله گود شد به اندازه مثلا یه بچه‌ای که توش قرار بگیره، این بچه‌مو تو اون چاله قرار دادم و شروع کردم خاک روش ریختن. باز خیال میکرد اول من دارم باهاش بازی میکنم، میگه بابا چیکار داری میکنی؟ من فقط روش خاک میریختم. تا وقتی خاک روش سنگین شد دیگه به طور غریزی حس کرد خطر رو، گریه افتاد، شروع کرد گریه کردن، التماس کردن. من بی‌رحم بدون اینکه توجهی به التماساش بکنم فقط خاک میریختم، تا اینکه یا رسول الله آخرین کلمه رو به زبانش گفت و زیر خاک پنهان شد. آخرین کلمه‌ای که گفت، گفت یا ابتا، بابا به من پناه برد، ولی من فقط خاک روش ریختم. یا رسول الله این گناه دیگه بخشودنی است، من چنین گناهی مرتکب شدم. پیغمبر فرمود مادرت زنده است؟ گفت نه زنده نیست. پیغمبر فرمود خالت زنده است؟ گفت بله. فرمود برو به خالت احترام بکن، کفاره این گناهت، به شبیه مادرت احترام بکن، کفاره این گناهت. بعد که این بابا رفت، پیغمبر فرمود لو کانت امه، ای کاش مادرش زنده بود. اون یه اثر دیگه ای داشت، اون یه اثر دیگه ای داشت. کفاره گناه به اون بزرگی همون احسان به نه مادر، شبیه مادر یعنی خاله. وقت شما ببینید این چه مقامی است. رحمت خدا و درود خدا بر مادرانی که گمنام و بی نشان تو خونه ها هستن، تربیت میکنن بچه هاشون و فضیلت ها و ارزش ها رو منتقل میکنن. به خدا قسم شما تو طول تاریخ خیلی ها رو شنیدید، دانشمندان، مخترعین، کی 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 شهرت پیدا کردن، اما اسم مادرش رو نشنیدی. او گمنام بوده، او گمنام بوده. درود خدا بر همشون. تو بین من این رو عرض میکنم، خیلی عذر میخوام از همتون، میدونم وقت منم تمام شده، طول کشته. امام حسین علیه السلام تو بین کلماتش یه جمله داره، یه بخشش رو همتون شنیدید، یه بخش دیگر رو شاید کم شنیده باشید. اون موقعی که امام حسین هنوز سفرش رو شروع نکرده بود به سمت کوفه و کربلا، هنوز شروع نکرده بود، تو مدینه بود، حاکم مدینه خواست از امام حسین بیعت بگیره برای یزید. تازه معاویه مرده بود، یزید سر کار اومده بود، حاکم مدینه می‌خواست از امام حسین بیعت بگیره برای یزید. وقتی خواست این کار رو بکنه، امام حسین علیه السلام اول یه کلمه گفت که همتون شنیدید. اول فرمود هیهات من نزل، از ساحت ما ذلت به دوره که زیر بار چنین بیعتی بریم. بعد دنبالش رو ببینید، فرمود یا اب الله ذلک لنا و حجور طابت و طهارت، هم خدا راضی نیست ما زیر بار چنین ذلتی بریم، همون دامنهایی که توش پروریده شدیم، ما تو دامن زهرا پروریده شدیم، مادرم راضی نیست که من زیر بار چنین ذلتی برم. من نمیدونم چجوری بگم که جسارت به امام حسین نشه. یه چیزی میخوام بگم، امام حسین 56 سالشه داره این حرفو میزنه. بذارید من یه جور دیگه بگم که جسارت به امام حسین نشه، مقصودم رو رسونده باشم. 7-8 سال پیش، شاید بیشتر، شاید 12 سال پیش، تو اطراف تهران سمت لواسانات یه اردویی بود که دانش آموزای سال آخر دبیرستان و پیش دانشگاهی رو از سرتاسر کشور، دانش آموزای به هر حال نخبه رو، تو این اردوگاه 2 هفته می آوردن. 4-5 نفر ما هم در خدمتشون بودیم، یه جوانه 17-18 ساله که تو این اردوگاه بودن. روز اول اردو بود، قرار بود 2 هفته این پسرها تو این اردو باشن. روز اول اردو بود، دیدیم که یکی از این بچه‌ها که مال اصفهان هم بود یه گوشه نشسته داره گریه میکنه. بهش گفتیم برای چی گریه میکنی؟ نمیگفت، گفت چیزی نیست. دستشو گرفتیم آوردیمش تو دفتر اردوگاه. بهش گفتیم برای چی گریه میکنی؟ اول روش نمیشد بگه، وقتی اصرار کردیم گفت حاج آقا من دلم برای مادرم تنگ شده. هنوز روز اول، چند ساعت بیشتر از شروع اردو نگذشته، گفت من دلم برای مادرم تنگ شد. شاید اگر بچه های همسن و سالش اونجا بودن میگفتن بچه ننه، هنوز چند ساعت دور نشده از خانوادش داری. اما اون کسانی که تو دفتر اردوگاه بودن همشون گفتن درود خدا بر مادرت که انقدر باهات رفیقه که یه چند ساعت ازش دور میشی فراموشش نمیکنی. چنین پدر و مادرایی که با بچه هاشون اینجوری رفیقن، یه سیم نامرئی بین اونها و بچهشون کشیده شده، جلو بسیاری از خلافهاشون رو میگیره. تا بچه میخواد به سمت یه خلاف بره، یاد چهره نگران مادرش میفته که راضی نیست این خلاف رو، جلو خودشو میگیره. تا به سمت یه گناهی میخواد بره، یاد باباش میفته که اگه خبر پیدا کنه چقدر ناراحت میشه، به سمت اون گناه نمیره. امام حسین 56 سالشه، سالها شاید بیش از 40 خورده ای سال از رحلت مادرش میگذره، دیگه از سن جوانی رد شده، از سن میانسالی هم داره رد میشه. یه خلافی بهش پیشنهاد شد، یه گناه، بیعت با یزید. تا این خلاف پیشنهاد شد فرمود مادرم راضی نی، مادرم راضی نی. چهره اون مادر که ما رو اینجوری تربیت نکرده که زیر بار چنین گناهان و خلافهایی بریم. درود خدا بر همه پدر و مادرها، خصوصا مادر. سریع و سیرترین توسل تو بین توسلات اهل بیت توسل به حضرت زهراست. سریع و سیرترین توسل که خود معصومین وقتی یه مشکلی براشون پیش می اومد، اصلا این گفتنش عجیب و غریبه، توسل به حضرت زهرا میکردن. همتون شنیدید تو روایت امام باقر تب شدید داشت، یه کاسه آب کنارش بود، دستشو میزد تو این آب، میذاشت رو پیشانیش، میگفت یا امه یا فاطمه. من و شما اگه خاک زیر پای امام باقر رو الان گیر بیاریم تبرکم بر میداریم. وقت امام باقر تو مریضیش توسلش به مادرش بود. سریع و سیرترین و کارسازترین توسل تو بین توسلات نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها است. البته من یه چیزی خدمتتون عرض بکنم. یکی از مراجع بزرگوار تقلید میگفت که امام زمان علیه السلام رو وقتی به دو نفر قسم میدید منقلب میشه. یعنی اسم دو نفر رو که بشنوه حضرت ولیعصر علیه السلام منقلب میشه. یکی نام مادرشون حضرت زهرا رو، یکی جدشون امام حسین علیه السلام رو. بعد شون میگفت بگو مواظب باشید اگه یه موقع امام زمان رو قسم دادید به حضرت زهرا، برای چیزای ساده و پیش پا افتاده نباشه ها، حاجت‌های کوچیک کوچیک، اگه یه جایی واقعا گره سنگین تو زندگی آدم افتاده حضرت رو قسم بده. چون حضرت اسم مادرشون و اسم جدشون که میاد بیتاب میشه، منقلب میشه. مرحوم مجلسی تو بهار نقل کرده که پیغمبر اکرم نشسته بود، امیرالمومنین هم بود تو خونه، جبرئیل نازل شد یا رسول الله خونه رو خلوت کنید، جز خودتون و علی کسی تو خونه نباشه، دو تا پیغام از حضرت حق آوردم که شما باید به علی بدید. خونه خلوت شد، پیغمبر بود و امیرالمومنین. جبرئیل عرض کرد که یا رسول الله، خداوند متعال میفرماید که به علی بگید که بعد از رحلت شما خلافت به او نخواهد رسید، باید صبر بکنه، ولو حق اوست ولی باید صبر بکنه. این پیغام رو پیغمبر اکرم به امیرالمومنین داد. حضرت فرمود چشم، اگر برای خداست و مصلحت دین هست من صبر میکنم. یا رسول الله این پیغام دوم رو هم به علی بگید. جبرئیل گفت از طرف خدا این پیغام دوم رو هم بگید. پیغمبر وقتی این پیغام دوم جبرئیل یعنی مال خدا رو وقتی به امیرالمومنین گفت، تعبیر روایت اینه که قشی علی، حضرت افتاد، امیرالمومنین افتاد. بعد از چند لحظه بلند شد با اشک در چشم و بغض در گلو، گفت یا رسول الله اگر برای خداست و خدا فرموده چشم. این پیغام دومی که خدا فرموده بود به جبرئیل که به علی برسونید این بود که جلو چشمت زهرات رو میزنه، باید صبر بکنی. ببینید به امیرالمومنین نباید گفت، مرد با غیرتی بود. نه، امیرالمومنین غیرت الله بود. شما الان اگر جلو چشمتون مادرتون رو، خواهرتون رو، همسرتون رو، دخترتون رو اونم با اون وضع بزنن، آدم میگه رگ گردنم من بره، من میرم کمک میدم، من میرم جلو. اون وقت او که غیرت الله بود چی کشید؟ این اون مصیبتی است که فقط امیرالمومنین کشید، حتی امام حسینم نکشید. حتی امام حسینم روز عاشورا که تمام مصائب رو بر او وارد شد، که مصیبت امام حسین مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض، بالاترین مصیبت اهل بیت بود که امام صادق فرمود دیگه مصیبتی بالاتر از عاشورا نیست. ولی مصیبت جدمون علی و مادرمون زهرا سختتر و دهشتناکتر بود، تلختر و وحشتناکتر بود. این به خاطر همین جاشه، همین نکتشه. امام حسین روز عاشورا تو گودال قتلگاه افتاده بود، رمق دیگه تو تنش نبود، انقدر تیر خورده بود، نیزه به گلوش خورده بود. حضرت افتاده بود رو خاک، تو زیارت ناهی هست، صورتش رو زمین با گوشه چشمش داشت به خیمه هاش نگاه میکرد. تدیر و طرفن خفیین الى بیتک و رحلک. دشمن اومد دور گودال قتلگاه رو محاصره کرد، سنگ پرت میکردن، تیر مینداختن، نیزه پرت میکردن، میترسیدن امام حسین جان داشته باشه که اگه برن جلو بلند شه، لذا نامردی فقط از دور میزدن. یه نانجیبی گفت تا کی میخواید وایسید این کار رو بکنید؟ حسین غیرتیه، به خانوادهش حمله بکنید، به خیمه هاش، اگر جان داشته باشه بلند میشه. به سمت خیمه های امام حسین حمله کردن. ابا عبدالله با گوشه چشمش داشت میدید، تا دید دارن میرن به سمت خیمه هاش، هر چی رمق تو بدن داشت جمع کرد، دستاش میلرزید، این نیزه ها رو گرفت رو زانوهاش نشست، دیگه بیشتر از این نمیتونست بلنش. فریاد زد یا شیعت آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونو احرارا فی دنیاکم. اگر دین ندارید و از آخرت نمیترسید مرد باشید، مردونه بجنگید. من و شما با هم جنگ داریم، زن و بچه چه تقصیری دارن؟ یعنی خودمونی امام حسین بهشون گفت نامردا تا وقتی من زندم جلو چشمم زن و بچه‌مو نزنید. برگشتن
تا وقتی ابا عبدالله زنده بود دیگه به سمت خیمه ها نرفتن. یعنی امام حسین این مصیبت رو ندید که جلو چشمش زن و بچهش رو بزنن. این مصیبت رو فقط امیرالمومنین کشید. من ایستاده بودم دیدم که همسرم را قاتل گهی به کوچه گه بین خانه میزن، گاهی به چشم و صورت، گاهی به پشت و پهلو، گاهی به شانه میزن. گردیده بود قنفذ، همدست با مغیره، او با غلاف شمشیر این تازیانه میزد، هر کی هر چی تو دستش بود به زهرای من زد. خدایا به آبروی حضرت زهرا یک جمله دعا، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرد.